أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره این بود که آیا عقد فضولی و قدر متیقنش اونیه که نه منعی از مالک درباره او باشد نه رضایتی از مالک درباره او. آیا چنین عقد فضولی صحیح است کما هو المشهور بین الاصحاب، یعنی با اجازه بعدی آثار برش بار می شود، و یا نه چنین عقد فضولی باطله کما اینکه شیخ در خلاف و مفسود فرموده و از بعضی ها دیگه هم نقل شده، ظاهر مقدس اردبیلی در شرح ارشاد همین بطلانه. البته مشهور هو المنصور، حق این است که معامله فضولی با اجازه بعدی همه آثار برش بار می شود. استدلال شده برای صحت عقد فضولی به وجوهی، یکی از اونها عمومات و اطلاقات مثل اوفو بالعقود یا احل الله البیع، اینا یه مقدارش تکرار گذشته است. کیفیت استدلال هم اینه که در صدق بیع و در صدق عقد مقارنت رضایت مالک و عاقد شرط نیست، لازم نیست که در صدق عقد مالک عاقد باشد و یا رضایت او باشد. معزون بودن عاقد اما لمالکیته اول اذن مالکی اول اذن شرعی در صدق شرط نیست. وقتی در صدق شرط نبود، این اوفو بالعقود و احل الله به شاملش می شود. بله، لزوم وفا و ترتب آثار مسلم احتیاج دارد به رضایت، بدون رضایت لزوم وفایی محقق نمی شود. اما اینی که رضایت حتما باید قبل باشد و همراه با عقد باشد، این رو اطلاق العقد و البیع، اطلاق این عناوین او را نفی می کند. این یک وجه استدلال. در این عبارات اصحاب به این وجه استدلال اشکالی دیده نمی شود. اینا یک عبارات که ما در خدمتش هستیم، جز از مرحوم سید در حاشیه‌اش بر مکاسب و تبعه و آشمند حسین کمپانی قدس سره ظاهرن. به هر حال سید اشکال کرده، ظاهر آشمند حسین هم اشکال است. استدلال اشکال مرحوم سید به این عناوین اطلاقات و عمومات اوفو بالعقود اینه که می‌فرماد به این اطلاقات و عمومات برای صحت مطلق فضولی نمیشه استدلال کرد، بلکه باید در استدلال به اینها قائل به تفصیل شد. برای صحت فضولی مالک و من له العقد که متعلق حق غیر است، اینجا می شود به این عمومات تمسک کرد، مثل عقد راهن در حالتی که مالش پهلوی مرتهن است، یا بیع عبد مال خودش را که احتیاج دارد به اجازه مالک. اونجایی که عاقد برای او مال هست و می تواند، لکن مانع وجود دارد، اگر عقد فضولی برای وجود مانع و تعلق حق غیر است، اینجا می شود به این اطلاقات تمسک کرد و گفت یقع الفضولی و کذالک صحیحا. و اما اگر بیع فضولی از این جهت است که عاقد معزون نیست، اصلا مقتضی ندارد، عاقد معزون نی، نه اذن من حیث الملک، نه من حیث و اذن مالک، نه من حیث و اذن شرعی، اصلا مقتضی که انه او ندارد صحت عقدش، اینجور فضولی ها را نمیتونیم به این عمومات تمسک کنیم. حاصل حرفشم که دو جا متعرض شده مرحوم سید در حاشیه‌اش بر بیع شیخ، دو جا این حرف را تقریبا متعرض شده. حاصل اشکالش اینه، میفرماد معنای اوفو بالعقود و احل الله البیع این نیست که اوفو بالعقد و رضا یا احل الله البیع و رضا، این نی معناش، بلکه معنای اوفو بالعقود اینه اوفو به عقود کم احل الله بیع کم، باید این عقود و این بیع به صاحبش نسبت داده بشود تا بشود مشمول این عناوین قرار بگیرد. اینجور نیست معناش احل الله البیع و رضا باشد. اگر معناش احل الله البیع و رضا بود، اوفو بالعقود و رضا بود، اضافه و انتصاب معتبر نبود در این ادله. میتونستیم بگیم یقع و با رضا سیا، چه رضا بعد بیاد چه قبل باشد و چه مقارن، چه قبل باشد چه بعد باشد، اما این معناش نیست. معنای اوفو بالعقود اینی اوفو بالعقد و رضا، بلکه معناش عقود منتسبه است. برای فهم عرفی، عرف از اینها عقود منتسب میفهمد. اوفو به عقود کم احل الله بیعکم تجارت کم انترازن، عرف یک اضافه و نسبت رو میفهمد از اینها. و شاهد این که عرف این معنا رو میفهمد این که اگر معناش حلیت بیع و وفا به عقد بود و با رضا، لازمش این بود که مواردی که انجام میگیرد و رضایت درشنی خارج باشد ازش تخصیصاً، و لازمش این بود که وقتی گفته می شود اوفو بالعقود مردم به وحشت بیفتند، چون معنای او قبل از مخصص، معنای اوفو بالعقود اینه به عقد وفا کنید. خب اگر به عقد وفا کنید، این لازمش وحشت ایجاد می شد که هر کسی عقدی رو رو مال من انجام داد، من باید به او چیکار کنم؟ وفا کنم. اصلا وحشتی ایجاد می شد. نحوه هر جمر جیرا اغلا از این دلیل می فهمیدن. اما اگر تا مخصص بیاد، وقتی مخصص می اومد لابد باید بگید اونا خارج شده است، اون همه تخصیص هم باید بزنید. اما اگر گفتید نه، معناش اینه اوفو به عقود کم احل الله بیعکم مع اضافه، اگر اینجور باشد هیچ وحشتی پیدا نمی کنه. برای اینکه میگه بله، بیع باید مال من باشد، عقد باید مال من باشد، صرف اینکه دیگری عقد رو بخونه برای من موجب وفا و حلیت نخواهد شد. ایشون فرمود متفاهم عرفی از احل الله البیع و اوفو بالعقود و امثال اینها، عقود و بیع منتسب به افراد است. احل الله بیعکم اوفو به عقودکم، این متفاهم عرفیه. شاهدش اینه که اگر بنا بود معناش اوفو بالعقود بود، کم توش نبود، انتصاب تو صدق معتبر نشده بود، با صدور این ادله قبل از ورود مخصص باید یک وحشتی به وجود بیاد که بله، هر که عقدی رو مال من انجام داده باید وفا بهش بشود. یه وحشتی باید به وجود بیاد، و حال اینکه ما می‌بینیم وحشتی به وجود نمیاد، تخصیصی هم بهش زده نمیشه. حالا که این شد، اگر مقتضی موجود نباشد، اگر مقتضی موجود باشد و مانع وجود داشته باشه، مثل عقد راهن مرعین مرهونه را، این عقد راهن مرعین مرهونه را وقتی که آقای مرتهن اجازه داد، صدق می کند اوفو به عقود کم، عقد میشه عقد او. راهن که اجازه داد، عقد میشه عقد او. یا عبد وقتی آمده مال خودش را بدون اجازه سید فروخته، به محض اینکه سید راضی شد بی میشه بیع کی؟ اجازه داد، اجاره زن اجازه داد، بی میشه بیع عبد. یا عبدی بدون اذن مولا نکاح کرد، بعد مولا اجازه داد، به محض اجازه مولا نکاح میشه نکاح العبد. در اون موارد فضولی که فضولیت به اعتبار مانع وجود مانع، مثل عقد راهن، مثل عقد بیع عبد مال خودش را، مثل نکاح عبد بلا اذن سیده، در این جور از جاها با اجازه عقد نسبت داده می شود، اضافه محقق می شود، میگن بله به عقدت وفا کن. اما در مثل عمده محل بحث، یعنی اونی که فضولی از باب چیه؟ عدم وجود مقتضی، فضولی از باب عدم وجود مقتضی، اینجا این بعد که بیاد اجازه بدهد گفته نمی شود عقد او. یک کسی آمده مالی را از زید فروخته فضولاً، ثم زید گفت اون عقد من اجازه داده ام، ایشون میفرماد صدق نمی کند عقد او، نسبت داده نمی شود، برای اینکه این عقد اونی نسبت صدق نمی کنه، تنظیر می کند و تأیید می کند حرفش را، به اینکه اگر یک کسی آمد یک کسی را زد، ضرب زیدون امرن، حساب یک کتک مفصلی بهش زد، بعد آقای زید آمد و اجازه داد این ضرب او را، گفت باری کلا که بهش زدی، گفته نمی شود که اون آقای مجیز زده، میگن آقای مجیز ضرب را چیکار کرد؟ اجازه داد، راضی بود، نمیگن این ضرب ضرب اونه. اذا ضرب خالدون امرن فاجاز زید ضرب خالد را، این اجازه او محقق برای این هست که بله راضیه، این راضی شد دیگه، این باری کلا بهش گفت، تشویقش کرد، شریک جرم می شود، چون الراضی و العامل و المعین شرکا و ثلاثه فی الظلم، اینش مسلمه. اما نمیگن این زده، نمیگن ضرب تهو، نسبت محقق نمی شود. در بیع فضولی هم که از باب عدم مقتضی باشه نسبت محقق نمی شود. این هم آقای ملکی خوب وقتی میاد، چون آخه اگه قبل سرش درد می گرفت یه قدر عمیق باشه دیرتر میاد، که به چون یه قدر بس تقریبا برنج لنجونی بود یه قدر باید جوشش داد. این حرف مرحوم سید قدس سره الشریف اشکال ایشون، لکن حق این است که این فرمایش تمام نی و عقود کن اوفو بالعقود نسبت از درش ملحوظه، بلا کلام اوفو به عقود کن، نه اینکه هر کی به هر عقدی، هر کی به عقده، هر کسی بار خودش، دوش خودش، آتش به انبار خودش، درسته اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کن، این درسته، عقود خودش رو میگه، این شکی نداره. اما این فرقی که ایشون گذاشته تمام نی و سرش اینه که در باب زر اگر خالدی که عمر رو میزند گفت من به جای زید دارم میزنم، گفت زید خودش اینجا نی، من برای اینکه به جای او زده باشم دارم میزنمش، بعد به زید گفتن آ خالد به جای تو فلانی رو زد، برای تو فلانی رو زد، به جای تو نیابتن از تو فلانی رو زد، گفت اجازه دادم راضیم، نمیگن زید زده. فرقش اینه که مرحوم سید مثال رو برده در اونجایی که ضرب زیدون امرن، لکن ضرب لنفسه، کاری به کسی نداشته، خودش دلش میخواسته بزنه زده است. بعد زید آمده، خالد آمده به زید میگه باریکلا، ولی اینجا نمیشه گفت زید زده است، بلکه زید خالد، ببخشید خالد راضیه به چیه؟ راضیه به این زدن بوده، این درسته. اما اگر ضرب زید و نیابتن ان خالد، گفت حالا که خودش نیست من به جای او یه چهار تا میزنم که تا بعد ببینیم چه میشه. بعد چهار تا مشت اضافه زد به جای خالد، به جای زید. بعد به زید گفتم فلانی چهار تا مشت زده به جای شما. گفت باریکلا دستش درد نکند. اینجا گفته نمیشود زید زده، اینجا هم گفته میشود. و در باب فضولی بحث اینه که آقای فضولی داره میفروشد برای کی؟ میفروشد برای صاحبش، میفروشه برای مالک. این برای او داره میفروشه، برای او داره میخره. قدر متیقن از فضولی اینه، برای او داره میخرد. وقتی آمد اجازه داد یقعا این واقع میشه سی و فعل نسبت داده میشه. پس کبرای کلی ایشون درسته. اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کم، نسبت توش ملحوظه. نه اینکه هر کسی به هر عقدی، اینکه خیلی هرج و مرج و اصلا دیگه هیچی نمیمونه برای قانون و برای مدنیتش. نه، اوفو به عقود خودتون. لکن در تفصیلش اشکاله. ایشون میفرماد اگر بنا باشد فضولی از باب وجود مانع بوده، با اجازه مجیز صدق نسبت میکنه، نسبت محقق میشه. راهن بوده مالشو فروخته بعد مرتهن اجازه، اینجا میگیم عقد خودته. اما اگر فضولی برای عدم مقتضی بوده، مال مردم رو من فروختم، اصلا مقتضی برای سعد نداشته، بعد اون مردم آمد اجازه داد، ایشون میفرماد اینجا صدق نمی کند عقد و کم، عقد اون مردم صدق نمی کند. تشبیه می کنه به مسئله ضرب. جوابش اینه در مسئله ضرب خلط شده. ضرب زید عمرا لنفسه فاجاز خالد، این ضرب منتسب به خالد نمیشه. ضرب زید عمرا نیابتا عن الخالد، بعد خالد اجازه داد، اینجا صدق نسبت بلا اشکال عرفا نسبت صدق میکنه و گفته میشه. یک قصه بگم برای اینکه این در رابطه با همین. یک کسی نقل میکرد، مرحوم عثمان باقر دورچه قدس سره از اساتید بزرگ آقای بروجردی بود، از ارکان فقه و اصول در اصفهان بود. یه وقتی هم قصهش نقل کردم اینجا. گفتن آقای خالصی آمد اصفهان، بعد منزلی که از آقایون بود، صبح تا زور آقایون آمدن ملاقاتش. اول صبح عثمان باقر دورچه آمد ملاقات، حالا اولین بگم بعد قصه رو بگم. نزدیکای زور بودی که از شاگردای مرحوم دورچه آمد، خالصی یه فرعی عنوان کرد. او شاگرده گفت که من 12 تا اشکال به این کلام شما دارم، اولا ثانیا ثالثا رابعا، بنا کرد اشکالا رو مطرح کردن. مقدار مرحوم خالصی دست و پا کرد جواب داد. خالصی از آدمای زرنگ و پرحرف و خوش استعدادم، مقدار جواب داد و رفت. بعد مرحوم خالصی به اون میزبانش گفت که بزرگ عالم شما تو این شهر کیه؟ گفت عالم ما بزرگترینش عثمان باقر دورچهیه. گفت چرا دیدن من نیومد؟ این بود؟ گفت این بود که پیش زوری اشکال میکرد. گفت نه آقا، اون صبح اول صبح همون بود که اومد نشست که 4 دقیقه اون رفتی. این شاگرد عثمان باقر دورچهی بود که 12 تا اشکال به حرف شما داشت، ولی خودش اون بود که صبح آمد و رفت. قرص او با مشروط مخالف بود، این مسلمه که با مشروط مخالف بود. بعد از فوتش مسجدش را در اصفهان طبق اخبار موثقه آب کشیدن، یعنی ظرف بردن اطراف مسجد، مسجد کوچولویی داشت، اینجوری که مرزنی ما آورد، آب بردن مسجد را آب کشیدن، یعنی خیلی مهم نبود. یه جایی تو مدرسه مسجد نوی اصفهان درس میگفته، سنگی بوده مسجد نو محل تدریس بود، نه معلانه مسجد، نه این درس مسجد شایا اونجا درس میگفتن، آشو هم رضا و دیگرا. این اونجا درس میگفته به یه سنگی تکیه میکرده، منبر که نبوده به سنگ تکیه میکرد. یه کسی نقل کرد از مرحوم پدرش از علماء بزرگ اصفهان بود، اینو من با دو واسطه نقل میکنم، که یه کسی آمد پهلوی پدرم تو مدرسه صدر داشت درس میخواست شروع کنه، گفت اجازه بدید من یه مسئله شرعی دارم بپرسم بعد شما درستون شروع کنید. گفت بفرمایید مسئله شرعیتون چیه؟ گفت دیروز میخواستیم اون سنگی که عثمان باقر دورچهی تو مسجد نو بهش تکیه کرده بود آب بکشیم. حالا سنگ لباس، آخه چه حالا برفرض من نجس هم باشم، یه بدن لباسیم که بخوره به اونجا که نجس نمیشه که. گفت میخواستیم اونا آب بکشیم، من یک کلانمدی قیمتی داشتم، اصفهان دو سه جور کلانمدی بود، کلانمدی های قیمتی بود، کلانمدی های کارگری بود، حالا یه اسم دیگه داشت. من یک کلانمدی قیمتی داشتم، نمیدونم الان درست میکنن یا نه، اینو بردم و هی میبردم تو حوض مسجد شاه، مسجد نو، با اینکه میدونستم کلامم از بین میرد، اما پر آب میکردم، میوردم برای آب کشیدن سنگ. آیا من به وظیفه شرعیم در تطهیر اون محل وظیفه شرعیم عمل کردم یا عمل نکردم؟ خب اگه برای خودش بوده یه جور، اگه برای نیابت انس دیگری بوده یه جور دیگری بود. به هر حال بعد اون آقا خیلی ناراحت شد، گفت این حرفا چیه میزنی برای استاد آقای بروجری دو آسمان باقر دور چیه؟ حالا این حرف مرحوم سید کلیش درسته، کبرای کلیش، اما این تفصیل تمام نیستش. و استدلال به این آیات برای صحت فضولی آیات مثل اوفو بالعقود و حل الله العقد درست، این یه وجه از استدلال بود که گذشتیم. وجه دوم هم مسئله عقد صدر من اهله و قعفی محله که اون اشکالی که بهش بود. وجه سوم سیره متشرع بود که اصحاب جواهر نقل کردیم، اون هم گذشت. وجه چهارم یا امر چهارم این روایت عروه بارقیه. اولا حالا خود اسم عروه بارقی معلوم نیست، عرفه بارقیه یا عروه بارقی، دو جور نقل شده. بعدم عروه بارقی، بارقی لقب خودشه یا باباش بارقی لقبش بوده، چون بعضی نوشتن عروه ابن سعد بارقی. به هر حال ظاهرا از علاقه مندان به امیر المومنین سلام الله علیه بوده و آدم بدی نیست، ذمی در حقش نشده. به هر حال روایت عروه بارقی و این داستان معروف، من حالا روایت را از مستدرک میخونم، ولا کتب دیگرم نقل کردن، جاشو بخواید خوب پیدا کنید، این غایت المرامی که اخیراً چاپ شده در جلد سومش محل روایات رو قشنگ نقل کرده توی کتب عامه. حالا من از این مستدرک نوری میخونم، فاضل نوری. چی تو جواب نده پون چی میگفته؟ من بی خود رفتم سراغ مطلب دیگه، میگم متفاهم عرفی عقود و کم است، شبه نمیخوام جواب بدم، اما این عقد هست اجازه که داد یک کسی برای من رفته یه داد و ستدی انجام داده، بعد من میگم باریکلا به داد و ستد، این عقد من نی؟ یعنی چه مورد؟ میگم اگر ببینید، میگم اگر بیع فضولیست، یعنی فضولی رفته برای مالک عقد انجام داده، این قدر متوقن فضولی، نه منعی بوده نه رضایتی، مال او رو برداشت فروخته براش، همینجوری دنجش گرفته فروخته، بیع تو وشتره ای تو. ثم بعد آقای مالک گفت باریکلا خوب کاری کردی، بیع تو وشتره ای تو گفتی، این عقد، عقد مالک حساب نمیشه. و این مثل اونجاییست که زده شخصی رو بعد اجازه داد یا عقدش حساب میشه. و بلا اشکال عقدش حساب میشه. تو میفرمایید من کبرای و کلی حرف ایشون رو قبول دارم، ایشون میفرماد از اوفو به عقود، اوفو به عقود کم در میاد، درسته، نه اوفو به العقد و رضا، ولا وحشت می آورد، تخصیص لازم می اومد، اینا رو من قبول دارم، اما اینی که لازمش تفصیل باشد بین موارد فضولی، من قبول، بنده قبول ندارم تفصیل باشد بین موارد فضولی با بضاعت علمی و مزجاته، بنده قبول ندارم تفصیل باشد، برای اینکه بحث ما در عقد فضولی است که برای مالک، موردی که ایشون بهش استشهاد میکنه موردی است که برای خودش انجام گرفته، یعنی ضرب برای خودش انجام گرفته. چرا نسبت صحیح اینی که تو میفرد؟ درستی، من که نمیگم نمیخواد، نمیخواد رد کنه، میگه استدلال تمام نی، ولی سیدم قبول داره به فضولی درسته، استدلال به این آیره میگن تمام نی، به مثل اوفو بلوغو، توجه بفرمایید. وجه پس یکی استدلال به اطلاق اوفو بالعقود، یکی عقد صدر من اهل و قعفی محله که علامه در مختلف فرموده است، یکی سیره که صاحب جواهر فرمودن، چهارمین وجه روایت عروه بارقیه. من روایت را از مستدرک میخونم، طرق عامه نقلش کردن، من از من حالا اونجوری نمیگم، من واجه اونجوری بگم، شما از کجا میگید پنجمی چهارمی میشه؟ رو ترتیب مکاسب شیخ درسته. ها اون وقت خب کل یوم رجل ببر نه اون وقت حالا من رو ترتیبی دارم ترتیب ولی بر ترتیب شیخ همونی که من عرض کرده. حالا اجازه فرمایید این وجه چهارم این روایت عروه بارقیه درسته رو ترتیبی که گفتم رو ترتیب شیخ باید وجه پنجم بیاد این عروه ابن جعد بارقی باب 18 از ابواب و عقد البیع و شروطه مستدرک چاپ جدید جلد 13 صفحه 245 باب 18 از ابواب عقد البیع و شروطه یه روایت بیشتر این باب نداره بعدش میاد تو ابواب و آداب تجارت ابو جعفر محمد بن علی نتوسی فی ساق بالمناقب عن عروه بن جعد البارقی قال قدم جلبون یا جلبون جلب سابقا امام گفتن جلاد گوسفند می آوردن یه عده می رفتن تابستون گوسفنداری می خریدن می آوردن به قصابا می فروختن ما بهشون می گفتیم جلاد ولی واقع معلوم میشه از جلب گرفته شده جلب می رفتن گوسفند می آوردن بعد به قصابا می فروختن حالا تو میدونا هست یه کسی میره عده گوسفند می خره میاره می فروشه به قصابا یا به افراد ها چوبدار باری کلا اصطلاحش چوبدار بله چوبدار قال قدم جلبون فاعطان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارن پیغمبر یه دیناری به من داد فقال اشتر بها شاتن فاشتریتو شاتین به دینارن رفتم دو تا گوسفند گرفتم به یه دینار فلحقنی رجلون فبعت احدهما منه به دینارن یکیشو بهش دادم به یه دینار ثم اتیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به شاتن و دیناره هم سرمایه برگردوندم هم یه گوسفند آوردم فرده علی برگردون به من ظاهرش اینه یعنی پولا را مثلا برگردونده فرده علی و قال بارک الله لك فی صفقت یمینک بارک الله به این صفقه دست رو هم گذاشتنه در بیعت میگن صفقه برای اینکه دستا رو هم میگذارن صفقه یعنی دست رو هم گذاشتن دیدید میخوان دلالا معامل رو تموم کنن میگه دست تو بده تو دست هم بگذاریم این صفقه به این اعتبار بی بوده بارک الله لک فی صفقت یمینک یعنی در بیعت و لقد کنت اقوم بالکناسه او غال بالکوفه فاربح فی الیوم ارکاسه به زرنگی بودم گاهی روزا چه اربح فی الیوم 40,000 مثلا 40,000 درهم یا دینار گاهی در یه روز کاسب بودن و معلومشی آدم زرنگی توی کار و کاسبیش بوده است. خب این روایت کیفیت استدلال به این روایت به اینه که دو تا عقد فضولی در این روایت هست و پیغمبر هم با تعریفی که از این شخص نموده و اجازه کرده معلوم شه عقد فضولی درسته دو تا عقد فضولی تو این روایت هست و روایت هم دلالت کنه هر دو درسته یکی اینجا پیغمبر فرمود یه گوسفند بخر این رفت چند تا خرید؟ دو تا خرید این یه فضولی دو حالا بعد آمد دو تا گوسفند که خریده بود یکیشو باز فروخت به دیناری و بعد یه دینار و یه شات آورد به پیغمبر اینم یه عقد فضولی دیگر پس یک فضولی در خرید است برای اینکه بنا بود یکی بخرد چند تا خرید؟ دو تا خرید یک فضولی در فروشه برای اینکه این دو تا گوسفندا رو فروخته به یکیشو فروخته به یه دینار چه حقی داشت که این کار رو این فضولیه و روایت برمیاد که پیغمبر ازش تعریف کرده و فضولی رو تصحیح فرموده است بارک الله لک فی صفقت یمینک فضولی درسته این بر صحت فضولی دلالت میکنه هم شراعن و هم بیعن به استدلال به این روایات اشکال ها شده است از نظر سند و از نظر دلاله اما از نظر سند گفتن این عامیه این نبوی عامیه مضافن به اینکه اصلا معلوم نیه عروه است یا عرفه است چون با فا هم نقل شده بعض جا نقل کردن عرفه بعض جا نقل کردن عروه بعد معلومی بارقی لقب خودشه یا لقب باباش بوده برای اینکه عروه ابن سعد بارقی بعضی از جا نقل کردن این یه شبهه شده به روایت خب این جوابش معلومه جواب دادن گفتن ضعف سندش با اشتهار بین اصحاب منجبره چون این روایت بین اصحاب مشهوره و نقلش میکنن خود این نقل دلیل بر اینه که این درسته و صحیحه اشتهار به این نقل، اشتهار نقل جبران میکنه ضعف سند را. اضافه به این که بعید است یه همچی قصه رو یه کسی نقل بکند، بعیده بیاد یه همچی قصه رو با این عرض و طول نقلش بکند، مگه هدف خاصی داشته باشه. برحال اشتهار نقل جبران میکنه ضعف. شبهه دوم این که این قضیه شخصیه است. ما اصلا چه میدونیم چه جور شده؟ لعل عروه بارقی وکیل و همه کاره پیغمبر بوده، خریدش فروشش همه کارا دست اون بوده، وقتی همه کاره بوده از باب وکالت انجام داده. و مرحوم سید در حاشیهشون دارد که در جای آمده عروه کارگر منزل پیغمبر بوده، کان خادم لرسول الله صلی الله علیه و سلم، درست از اصحاب از دوستان امیرالمومنین بوده. اما و بعد هم این یه جهت قضیه شخصیت، شاید وکیل بوده، شاید در ذیل این عبارت یه چیزی بوده که شامل این کارها می شده نقل نشده. درست روایت این مقدار دارد اشتر به هاشاتن، اما شاید یه چیزای دیگه تو روایت بوده که دلیل بر اجازه پیغمبر نسبت به اینکه دوتا بخرد یا برد بعد یکیشو بفروشد، شاید یه چیزایی بوده و به دست ما نرسیده است و روایت ازش افتاده است. این هم یک اشکال است در روایت که شاید داشته و افتاده است. اشکال سوم اینه که شما بر فرض آمدید و فضولی در شراء را رفعش کردید، در خریدن اشتر بهی شاتن. بگید این نه اینکه به شات واحده علاقه داشته، گفته برو یه گوسفند بخر، یعنی با این پول یه گوسفند بخر، چون قیمت گوسفندی که نمیدونسته، برو باش گوسفند بخر، حالا نصفش بشه، کلش بشه، چقدرش بشه، دو تا بشد، یکی بشد. این که گفته یه گوسفند بخر از باب عدم علم به قیمت و از باب حداقل بوده، بنابراین اگه رفته دو تا خریده از این فضولی نی، همون اشتر به آشاتن شاملش میشه. اگه پیغمبر میخواسته یک گوسفند بخره به یک دینار، یعنی قید وحدت در نظر پیغمبر خصوصیت داشته، این که رفته دوتا خریده میشه چی؟ فضولی. اما کجا؟ نه، ظاهر این عبارت اینه، قیمت رو پیغمبر نمیدونسته، این پول رو بهش داده برو گوسفند بخر، برو یه گوسفند بخر، یه گوسفند بخر، یعنی یکی شد شد، دوتا شد شد، نصف دینار شد، ثلث هر چی شد، قرار از این گوسفندی تهیه بشه، این رفته دوتا گوسفند خریده است. اگر شما شراء را از فضولیت در بیارید به عنوان اینکه وحدت دخالت نداشته و ظاهر این غرض پیغمبر اشتراء شاد بوده کیف ماکان، اما بیعشه که نمیتونی از فضولی در بیاری. حالا دوتا گوسفند خرید، چرا آمد بعد رفت چی کار کرد؟ یکیشو فروخ و با یک دینار آورد داد به دست پیغمبر. این هم یک شبهه است که به این روایت شده است. شبهه دیگری که به این روایت شده که محقق اردبیلی قدس سره دارد، شاید صحبت آقایم داشته باشد، این که این روایت علی دلاله معارض است با لا بیع الا فی ملکن و نه النبی عن بیع ما لیس عندک، این علی دلاله و علی تمامیت سند با اونها معارض. اینا اشکالایی است که شده در این روایت. یک اشکال شیخ دارد و اون اینه، شیخ قدس سره می‌فرماد این روایت اصلا ربطی به فضولیت ندارد ولو نسبت به بیعش. اصلا این روایت شرائش را حالا درست کردید، بیعش هم فضولی نی، اینی که دوتا گوسفند را فروخ یکیشو فروخته به یه دینار، اینم فضولی نیسته. چرا فضولی نیست؟ برای اینکه عروه عالم بوده است به رضایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرستی زبون دون که لال نمیشه، در کتاب و دعا کافی ابواب صلات اونجا هست که خواستید پیدا کنید، اونجا دارد صلوات بلند یرفع النفاق. حالا حالا ممکنه شما بیاید بگید نه این مالی زمان دیگه، اینا اون دارد و مرحوم محمد رضای حکیمی هم دارد. اینکه آل رو ما اضافه میکنیم، میخواییم بگیم حکومت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین ادامه دارد تا به رسول الله قطع نمیشد. به هر حال ایشون میفرماد اصلا مورد بیعش فضولی نبوده، علم داشته به رضایت پیغمبر. وقتی عالم بوده به رضایت پیغمبر دیگه فضولی نیستش. خب این یه مبنا دارد و یک بنا، یعنی یه صغرا دارد یه کبرا. کبرا این است که علم به رضایت مالک اگر بود دیگه عقد عقد فضولی نیست. کل ما کان الفضولی و عالمن به رضا المالک و من له الامر فلیس عقده فضولی. این یه کبرای کلی. یه صغرا هم دارد و اون که در اینجا علم به رضایت بوده. اجمالشو من بگم بحثش تفصیلش عرض کنم بعد. اجمالش اینه، میگه اگر این علم به رضایت نداشته شما باید بگید آقای عروه بارقی مرتکب خلاف شرع شده. بر اینکه حالا بر فرض اینکه شما بیع فضولی را صحیح بدانید، این دو تا رو فروخته، یکیشو فروخته فضولاً صحیح بدانید، دیگه کی گفته بود که پول را از دست مشتری بگیرد؟ این اخذ سمن به عنوان سمن برای عروه چه جوره؟ مال مردم رو داره میگیره دیگه، هم بیع فضولی که نمیشه سمن را قبض کرد چون هنو بیع محقق نشد. بعدم اقباض هم جایز نیست. چی تو گوسفند پیغمبر را داد به او؟ در باب بیع فضولی خود عقد فضولی یصح بالاجازه، اما قبض و اقباضش حرامه. و عروه بارقی که مرتکب حرام نمی شده، و چون مرتکب حرام نمی شده پس باید بگیم عالم بوده به رضای پیغمبر به بیع، به اینکه گوسفندا رو بفروشد، و علم به رضا از فضولی خارجش کرده، بیع شده بیع درست. وقتی شده بیع درست هم سمن رو داده، هم مسمن رو داده، هم سمن رو گرفتم، خلاف شرعی نکرد. اشکال ایشون اینه، میگه در برفرض شراء شما بگید که فضولی نبوده، شراء عروه لم یکن فضولی، برای اینکه چه بوده؟ شات وحدت درش ملحوظ نشده بود، اما بیعش فضولی بوده. لکن این بیع هم اون فضولی هایی که محل بحث ماست نیست، اصلا فضولی نیست، فضولی مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بخواید بگید فضولی مصطلحه که بل اجازه یسح لازمش این است که عروه خلاف شرع مرتکب شده باشد، و چون عروه خلاف شرع مرتکب نمی شود بعید مرتکب شده باشد، و اگرم مرتکب شده بود پیغمبر نمیگو باریکلا، پیغمبر که به خلاف شرع باریکلا نمیگد که، پس معلوم می شود که را اینجا فضولی نبوده. پس دو تا مطلب داره شیخ، یک کبرای کلی عقد غیر معزون مع علم به من له الاذن لیس فضولیا من رأس، این یکی. عقد غیر معزون مع علم به اذن من له الاذن و رضایتش اصلا فضولی نی، درسته مثل خود بیع معزون میمونه. این کبرا دو، در اینجا علم به رضایت هست، در اینجا علم به رضایت هست. برای اینکه اگر علم به رضایت نباشد و این از فضولی خارج نشده باشد، یلزم و عروه مرتکب خلاف شرع شده باشه در قبض و اقباض، و خلاف شرع مرتکب شدن عروه بعیده چون به هر حال آدم بدی نبوده. مضافم به اینکه اصلا ممکن نیست، چون نمیشه خلاف شرع کرده باشه پیغمبر به چی کنه؟ مشلق بهش بدهد، بارک الله به اینکه خلاف شرع کردی، بارک الله لک فی صفقته یمینک. بقیه بس برای فردا انشاءالله.